نام دیگر بازار کنار خندق بازار شترگلو بود که از جلوی آن یعنی جنوب میدان شمس الاماره در ابتدای بازارچه مروی آبی از قنات شاه وسیله تنپوشه بیرون جهیده در حوضچه میریخت که از ضخامت و حالت ریزش شبیه گردن شتر مینمود و نام سراح و بازار از آن اخذ شده بود. آبی حاجت روای سکنه که سقاها مشکهای خود را از آن پر کرده کسبه رفع حاجت خود از آن نموده تابستانها بچه ها در آن آبتنی می کردند. برای ورود به بازار کنار خندق لازم است از میدان شمس الاماره وارد آن بشویم و بد نیست تا واقعی را هم از این میدان به میان آوریم. چون بنای شمس الاماره تمام شده مهندسان برای جلوی در آن میدانی را لازم می‌بینند و طبق معمول با زور و فشار سکنه آن رانده شده خانه‌هایشان خراب می‌شود. عالم مجتهدی به نام میرزا عبدالرسول افجعی که در کوچه پشت میدان سکونت داشته از آن پس هرگاه برای نماز که امامت مسجد حکیم هاشم را داشته می‌رفته است کسی را اجیر می‌کرده برای گذشتن از میدان او را بر پشت بکشد که این حالت به عرض ناصرالدین شاه می‌رسد و لازم می‌بیند تا میرزا را طلبیده استفسار امر نماید و پاسخ این می‌شود که چون زمین میدان غصب و به زور و عنف از مردم گرفته شده و نشستن گرد و غبار آن به لباس سبب ابطال نماز می‌شود این کار را جهت احتراز از آن انجام می‌دهد و شاه را متوجه می‌سازد که کار ناسوابی انجام داده، باید ترضیه خاطر صاحبان املاک آن را فراهم نماید و به همین صورت هم انجام می شود. از اینجا سه مطلب آشکار می گردد. اولا که شاه و اطرافیان آن که مالک الرقاب همه چیز مردم بوده در برابر خواستهای ایشان هیچ کس را اختیار و جرأت چون چرایی نبوده است. دوم اهمیت و اعتبار علما که تا چه حد در نظر شاهان قاجار والا بوده کلامشان نفوذ داشته است و سوم کوتاه دستی مردم در مظالم مگر با توسل به علما که از این طریق احقاق حقوق میکردند.
دوستان گرامی، شما با برنامه از دیروز تا امروز همراه ما هستید. میدانید که در این برنامه در هفته‌های گذشته بحثی رو با معنای انسان در شعر آغاز کردم و نیاز به پیش درآمدها و مقدمه‌هایی بود که در دوره‌های گذشته شاعر چگونه به جهان و انسان مینگریست تا به جهان امروز برسیم. گرایش تازه و نو در فلسفه به انسان یه جورایی به معنای پذیرش ارزش‌های فردی و جمعی زندگی انسانه. همه چیز توی این زندگی برای انسانه و باید به سود انسان باشه، هم نظام اجتماعی، هم نظام ایدئولوژیک، هم علم، صنعت، هم آرمان‌ها، همه اینها باید به نفع انسان باشه. اندیشه های تاریخی که فلاسفه و اندیشمندان مطرح کردن یک پرسش اساسی در خودش داره، اینه که انسان چه میتونه بشه و پاسخی هم که میدادن اینه که میتونه و باید سرنوشت خودش رو نظم و نسق بده، سامان بده و خودش برای خودش یک زندگی رو خلق کنه، یک زندگی رو بیافرینه. این نگاه خیلی مدرنیه که در جهان مدرن اتفاق میفته و با نگاه سنتی و با نگاه تقدیرگرا بسیار متفاوته. حالا این حرمت گذاری تثبیت قدرت آفرینندگی انسان و ایمانی که به نیروی اندیشش داره برای تکامل روند آزادی او در جامعه اهمیت پیدا میکنه. هم الان و هم در آینده ایدئولوژی ها، آرمان ها، نظام های اجتماعی، همه اینها به دنبال مسئله آزادی انسان در جبر تاریخ و جغرافیا و سیاستن. شاعر و نویسنده، به ویژه نویسندگان در حوزه ادبیات داستانی و شاعران با نگاه ویژه‌ای که به جهان دارن، میخوان اون نیروی ذهنی خودشون رو برای رسیدن به این فرزانگی که شاید یه جاهایی به عنوان فرزانگی فروتن هم ازش یاد میکنه هزینه بکنن، و این نیرو باید معطوف به این فرزانگی باشه. فرزانگی فروتنی که میخواد انسانو از هر مطلق گرایی و جزمندیشی یا قطعیت انگاری که در نهاد جامعه سنتی بوده برکنار کنه، دور کنه و یه خودآگاهی گسترده‌ای رو برای مردم ایجاد بکنه، یه بصیرت تاریخی رو برای مخاطب خودش، برای انسانی که با او زندگی میکنه و هم عصر ایجاد بکنه. در قبال جهان و تاریخ و انسان، یه بخش‌هایی از اون شکاکیت‌های کهن رو شاعر دوره مدرن به جنگ می‌کشه و با اونها نبرد می‌کنه و می‌خواد انسان رو از اون شکل تک ساحتی خودش بیرون بکشه. در علوم شناختی جدید که در این چند دهه بسیاری از دانشمندان به سمت اون گرایش پیدا کردن، می‌خواد انسان رو از اون ساحت دو بعدی خودش بیرون بکشه و راه تازه‌ای رو برای ادراک جهان به او ارزانی کنه. اراده انسان در ادبیات، در شعر، در فلسفه یعنی آگاهی به اون اهدافی که در زندگی داره، یعنی شناسایی دقیق توانایی مشخص و ابراز اعمال و بیان اون کارهایی که داره میکنه یا اون چیزی که در ذهنش میگذره. وقتی که یک فردی آگاهی پیدا میکنه به زندگی معنوی و اخلاقی و اجتماعی خودش، در زندگی خودش به مرحله فرزانگی و استادی میرسه. اما در بخشهایی که میشل فوکو هم در کتاب اراده به دانستنش بسیار درباره این موضوع صحبت کرده، اون مسئله شبانی و رعیت و چوب به دست بودن رو مطرح میکنه که اینجا مثلا میشه به این اشاره کرد که برای تنبلی فکری، برای اون بیدار کردنها شاعر معاصر و شاعر مدرن و نویسنده مدرن به دنبال این مبارزه برای برخاستن انسان از اون زندگی شبانی خودشه. این نگاه و این اتفاقی که در آثار اندیشمندانی مثل آنتونیو گرامشی و دیگران، در تحلیل هایی که صاحبان مکتب فرانکفورت، آدورنو، هورکایمر و دیگران مطرح میکنن، بسیار بسیار موضوع مهمیه و این نگاهی که به اثر هنری و اثر محصول فرهنگی بگم بهتره دارن و اون رو به مثابه یک فرهنگ، به مثابه یک صنعت هم میشناسن، اینها موقعیت هنرمند مدرن رو، حالا در کلیتش بگم تا بعد به شاعر برسیم، در اون جهان نشون میده. و برای همینه که ما شاعر مثلا قرن 13-14 میلادی یا قرن 6-7 خودمون رو وقتی که نگاه میکنیم به آثارشون، با شاعر جهان امروز با زبان و اون فخامت زبان کاری ندارم، در نگاه به جهان کاملا متفاوتن. اون مدینه فاضله‌ای که یا اوتوپیایی که در دوره‌ای ساخته میشه، در دوره‌های بعدی به یه پادارمان شهری نزدیک میشه، اون نگاه‌های جزمی و قطعی از بین میره و اون تردیدها جای اون رو میگیره. حالا این نگرش و این موضوعی که در جهان مدرن مطرح میشه به یه عینیت و واقع گرایی هم نیاز داره، یعنی نگرش جهان به همون صورتی که هست و تحریف نکردن اون با آرزوها و ترسهای انسان. این روش دقیقاً مستلزم اون فرزانگی فروتنه که در برابر امور مسلم و واقعیت‌ها و چشم‌پوشی از همه امید بستن‌های مطلق به توانایی و دانش مطلق به اون فرزانگی برسه. پس نیاز به یه تفکر نقادانه داره. تجربه میخواد، آزمایش میخواد، دلیل و اثبات میخواد و این تکاپوی علمیه که موجب میشه که اون فرزانگی فروتن برای انسان، برای شاعر، برای هنرمند ایجاد بشه. موضوعات بسیار زیادی در حوزه این که انسان اراده آزادش چگونه میتونه عمل بکنه، آگاهی هاش در جهان چگونه میتونه او رو از جهان سنتی دور بکنه و به جهان مدرن نزدیک بشه، اینها همه بحثاییه که در دل ادبیات مطرح میشه بنا به پایه‌های فکری و فلسفی که در دوره‌های مختلف گذارده شده. یه انسان آزاد، آگاه، رهایی یافته، خودمختار و فارغ هم فرض اصلی این نگرش، هم هدف اونه که همه فعالیت‌های انسانی با این ویژگی‌ها تعریف بشه. این گونه خودمختاری و اراده آزاد و آگاه میشه نقطه عظیمت علم اخلاق و زیبایی شناسی که در قرون از کانت به این ور اینجوری بگم بهتره و گرایشش در عصر روشنفکری، یعنی آن چیزی که به قرن 19 هم میرسه و تو گرایش امروز انسان هم با درک همه تناقض‌هایی که در اندیشه عصر روشنگری وجود داشته و تو اون دوره عدالت اجتماعی هم که دربارش صحبت کردیم مطرح میشه و میدونم یه مقدار ممکنه بحث پیچیده باشه، اما با نگاه به آثار هنرمندان و شاعران میتونیم این بنمایه های فکری نویسندگان رو از دوره های مختلف، اون چیزی که مثلا کانت در عصر روشنگری میگه و بعدن در میانه جنگ جهانی اول و دوم اندیشمندان و فیلسوفانی که نئوکانتی هستن یا نوکانتی هستن اینها رو مطرح میکنن و شاعران و نویسندگان هم ناخودآگاه این تفکر رو در آثارشون پیاده میکنن و البته خب همه اینها خیلی نسبی هم هست دیگه، به گفته ای در راه نسبی بودن دانش و خرد یا آگاهیه که انسان به اون فروتنی دست پیدا میکنه. حالا در عین این که ما این موضوعات رو در حوزه اندیشه و فلسفه داریم میبینیم که انسان به دنبال اون رابطه بیواسطه هم هست که این رابطه بیواسطه در ادبیات شکل‌های تکاملی داره. شما از رمان‌های قرن 18 هم وقتی که شروع میکنید به رمان‌های امروز میرسید به این رابطه بیواسطه انسان با خودش میتونید پی ببرید. پس گرایش نو از یک سو چشم انسان و روابط اجتماعی داره و رابطه بیواسطه انسان با انسان رو میطلبه که تبلور نهایی اون عشق میشه و از سوی دیگه هم چشم به رابطه بیواسطه انسان با طبیعت دوخته که این روها رو در برنامه‌های بعد با نمونه هایی از شاعران خودمون هم دربارش صحبت خواهیم کرد که فقط با این جمله و گزاره این بحث رو به پایان ببرم که حد نهایی و اوج اعتلای روابط انسانی ایجاد رابطه بیواسطه میان انسان با انسانه، به این معنی که رابطه بیواسطه یعنی حل شدن همه فاصله ها، دشواری ها، اختلاف ها، رفع تضاد ها و ستیز ها که همه اینها انسان تازه و انسان نو رو خلق میکنه در جامعه‌ای که نگاهش به اون فرزانه فروتنه. با ادامه برنامه از دیروز تا امروز با ما همراه باشید و بخشای دیگر برنامه رو هم تقدیم شما میکنیم.
از دیروز، از روزگار تهران دیروز،
از هزاران روایت به جا مانده از دیروز،
از مکانها و آدمهای دیروز،
همه و همه در
از دیروز. تا امروز
که تو بیمه
شنبه شبها شبکیه رادیویی تهران،
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332.
از دیروز تا امروز،
روز 24 دی ماه سال 1376 یکی از مترجمان درجه یک کشورمون از دنیا رفت. نام محمد قاضی برای همه اهل ادبیات نام بسیار بسیار آشناییه. شاید اگه کارهای دیگرش هم، این کارهای زیادی هم ازش نخونده باشین، حتما شازده کوچولوی ترجمه محمد قاضی رو یا خوندین یا در خانه دارید، یا دونکی شد که با ترجمه بسیار خوب این نویسنده، این مترجم به دست ما رسید. کارهای بسیار زیادی از قاضی نگاه ما رو به ادبیات تغییر داد و باعث شد که ما جهان ادبیات رو بشناسیم. محمد قاضی سال 1292 در مهاباد به دنیا آمد و خودش یک کتاب خاطراتی هم نوشته. میگه پدر من ابتدا یک فرزند به نام محمد داشت که فوت کرد، سپس یک دختر داشت، آن هم فوت کرد. خداوند پسر دیگری به پدر و مادرم داد و به دلیل اینکه پدرم به نام محمد علاقه داشت، نام این کودک را نیز محمد گذاشت. اما این محمد ثانی هم بعد از مدتی فوت کرد، اما پدرم دست از تلاش بر نداشت و دوباره صاحب فرزند پسر دیگری شد و نام وی را نیز محمد گذاشت. این محمد ثالث من هستم و خدا رحم کرد که شهید ثالث نشدم. این طنزی که در این متن کوتاه قاضی داره در شخصیتش بود، در برخوردش با دیگران بود و همینطور در نوشته هایی که از او به جا مانده. نگاه خیلی کوتاهی اگر به آثاری که این مرد بزرگ ترجمه کرد بیاندازیم، میبینیم که چه فضای بسیار بسیار گسترده‌ای رو از ادبیات جهان پیش روی ما گشوده. سروانتس دونکیشوت، کلود ولگرد ویکتور هوگو، سپید دندان جک لندن، جزیره پنگوئن‌های آناتول فرانس، شاهزاده و گدای مارک توین، شازده کوچولو آنتوان دو سنت اگزوپری، ساده دل ولتر، مادام بواری گستاف فلوبر، نان و شراب اینیات سیف سیلونه، آخرین روز یک محکوم ویکتور هوگو، یک کار از داستایوفسکی به نام نیتوچکا، مهاتما گاندی رومن رولان، دوریت کوچک چارلز دیکنز، طلای بلز ساندرار، مردویگ گیدومو پوسان و توپولی او، و کاری بسیار درخشان از یک نویسنده برزیلی به نام خوز دو کاسترو به نام آدم‌ها و خرچنگ‌ها، یه اثر ارزشمند، دو اثر ارزشمند از نیکوس کازنتزاکیس یونانی، آزادی یا مرگ و مسیح باز مصلوب. خدمت شما عرض کنم که کارهای دیگری رو از هکتور مالو که با خانمان بود ترجمه کرد، داستان کودکی من چارلی چاپلین رو ترجمه کرد و همینطور از روبر مرل قلعه مالویل رو ترجمه کرد. از کازنتزاکیس یکی از مهمترین آثاری که ترجمه کرد الان خاطرم از زوربای یونانی بود که بسیار بسیار اثر درخشانیه. از هانس کریستیان اندرسون قصه هاش رو ترجمه کرد، از جان اشتاین بک ترجمه کرد به نام در نبردی مشکوک، ماکسیم گورکی اصلا معروفش رو که مادره ترجمه کرد. خدمت شما عرض کنم که آثار دیگری که ترجمه کرد از نویسندگانی که برای اولین بار در ایران شناخته می شدن و ما با ترجمه محمد قاضی این آثار رو و این نویسندگان رو شناختیم. روح شاد باشه و می دونم که آثارش رو حتما خوندید، شاید فراموش کردین، ولی حتما یه سری به کتابخونه‌تون بزنید، به کتابخانه ها بزنید، به کتاب فروشی ها بزنید. آثار درخشان بسیار زیادی رو از محمد قاضی می تونید پیدا بکنید، بخوانید. خودش هم یک دو تا کار نوشت که اونها حالا داستان بودند، ولی کارها خیلی کارهای موفقی به لحاظ داستان نویسی نبودند. قاضی رو خب به عنوان مترجم می شناختیم و این اهمیتش بسیار بسیار بیشتر بود. یه دیگه از نویسندگان و هنرمندانی که سالگرد تولدشه روز 26 دی ماه، نویسنده مشهور کشورمون علی محمد افغانیه که در کرمانشاه متولد شد، در سال 1303 الان در آمریکا زندگی میکنه. از حدود دهه 30 شروع به کار کرد و چند اثر بسیار بسیار مهم رو منتشر کرد که شاید شوهر آو خانوم مهمترین رمانی باشه که در اون دهه، در اواخر دهه 30 اوایل دهه 40 منتشر کرد، و بعد یک اثر بسیار طولانی نوشت به نام شادکامان دره قرسو. بعد چند کار دیگر نوشت، بافته‌های قند، شلغم میوه بهشته، سیندخت، بوته‌زار و و کارهای دیگه‌ای که از او مانده و همچنان البته شوهر آو خانوم و شادکامان دره قرسو مهمترین آثار علی محمد افغانی هستند که گفتم در سال 1303 در کرمانشاه به دنیا آمد و خیلی ها معتقدند که شوهر آو خانوم اولین رمان واقعیه که به زبان فارسی نوشته شده. درباره خانوادهش جایی نوشته بود که پدرم در اصفهان با کسی که سرباز ارتش سالار و دوله بود اختلاف پیدا کرد. او گزارش داد که پدرم به سمت او تیراندازی کرده، میخواستند پدرم را بگیرند. پدر بزرگم به پدرم گفت که مدتی از اصفهان برو سمت کربلا. پدرم به همراه پسرمویش راهی عتبات شدند و بعد برگشتند کرمانشاه. پسرموی پدرم در آنجا ازدواج کرد و ماندگار شد. بعد هم پدرم با مادرم که او هم اصفهانی بود ازدواج کرد و دیگر ماندن در کرمانشاه که بافته های رنج من داستان همین ماجراست که او نوشته. و شوهر آو خانوم هم که واقعا یکی از مهمترین آثار ادبی ما در دهه 40، بسیار بسیار رمان حجیمیه و الان چاپ بشه بکنم اصلا 600-700 صفحهی باید باشه این کتاب، و اون موقع خیلی از کسانی که هم دوره علی محمد افغانی بودن درباره این کار نظر دادن و دیدگاهاشون رو نوشتن. نجف دریابندری درباره این رمان گفته بود که این داستان زندگی مردم عادی اجتماع ما و تراژدی عمیقیه که پدید اومده و صحنه هایی که این نویسنده پرداخته انسان رو به یاد آثار بالزاک و تولستوی میندازه. خیلی از منتقدان درباره این اثر نظر دادن. محمد علی اسلامی ندوشن زنده یاد نوشت که در مجله یغما انتشار شوهر آو خانم نشان داد که به رغم سمومی که در هوا پراکنده است، هنوز ایران میتواند درست در لحظه‌ای که انتظار میرود شگفتی هایی از آستین بیرون آورد. درباره این رمان خیلی میشه حرف زد و این کار رو حتی تلاش هایی هم شد که فیلم نامه هایی هم براش نوشته بشه و تجدید چاپ های بسیار زیادی که از این کتاب هست. علی محمد افغانی الان نزدیک 100 سالو داره دیگه، 97-98 سالشه و در آمریکا زندگی میکنه. روایت های شفاهی و آنچه به نام تاریخ شفاهی میشناسیم خیلی دوست داشتنیه و برای همین وقتی که کسی مسلط به اون ماجرا داستان هایی رو تعریف میکنه و روایت هایی رو میگه، چه روی کاغذ بخوانیم چه بشنویم، لذت بخشه. زنده یاد محمد رضا لطفی در سالهایی روایت خودش رو از موسیقی ردیفی دستگاهی بیان کرده. این بخش رو بشنویم.
تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران.
تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی.
سلام و درود فراوان. برنامه‌ای که پیش رو داریم در اصل اتکایش به مسائل تاریخی موسیقی ایرانی است و همون گونه که بیشتر شما میدونید تاریخ هر کشور بسیار طولانیه، بلخص تاریخ تنومند کشور عزیز ما ایران. ما به تفصیل راجع به استاد ابوالحسن خان سبا، بزرگمرد موسیقی ایران، سخن گفتیم. همونجور که میدونید حجم کار سبا، فعالیت سبا از طفولیت تا زمانی که زندگی رو به درود گفت زمان خیلی خیلی طولانی در واقع نیست، چرا که سبا زیر سن 60 سال در واقع فوت کرد. اما با سرعت خیلی زیادی که در کاراش داشت و عشقی که به موسیقی داشت تمام وقت و زندگی خودشو صرف موسیقی کرد. متاسفانه انتهای زندگی سبا از نظر اقتصادی و جسمانی خیلی مساعد نبود و لازمه که در اینجا من اشاره‌ای به نحوه برخورد حکومت در آن زمان به موسیقیدانها در واقع اشاره‌ای داشته باشم تا دوستان عزیز و شنوندگان عزیز متوجه بشن که موسیقیدانهای ما با چه مصائبی درگیر بودند. قبل از اروپایی شدن نظام ایران در دوره پهلوی اول به گونه دیگه رقم خورده بود، یعنی موسیقیدانهای جدی از طریق خواص، ادبا، خانواده های متمول صاحب فرهنگ و در بعضی عرصه ها به خصوص در اواخر دوران قاجار از طریق درباریان حمایت می شدند و زندگی اقتصادی اینها تابع سنت های گذشته و گذشته تاریخی ایران بود و جا افتاده بود این سنت، یعنی موسیقیدان‌های متفاوت، نوازندگان متفاوت، خواننده‌های متفاوت در سطوح متفاوت طرق رفع احتیاجات اقتصادیشون به گونه‌های متفاوت انجام می‌شد. هنگامی که حکومت ایران اصطلاحاً به شیوه اروپایی شکل گرفت، اون سنت‌ها خیلی سریع جای خودشو به سنت‌های جدیدی داد و سنت‌های جدید که سنت‌های دولتی بود نتوانست آن گونه که باید به وضع موسیقیدانان رسیدگی کنه. در واقع برای امرار معاش زندگی روزانه اهل موسیقی تنها رادیو محل فعالیت بود و رادیو هم به خاطر بودجه بسیار بسیار کمش و عدم توجهش به مسئله زندگی موسیقیدانان حقوق بسیار بسیار ناچیزی به اینها پرداخت میکرد، بلعکس به موسیقیدانهای ایرانی که با سازهای ایرانی موسیقی رو به جلو میبردند. در خاطر دارم که یک روز استادم شادروان حبیب‌الله صالحی این افتخار به من دادن و منو دعوت کردند که من برم به رادیو و در رادیو تنها